رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمدی خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 24 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها. اوباما در جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که جهان در دو راهه بین جنگ و صلح قرار دارد. هندوستان دستگاه ماهواره‌ای خود را در اطراف مدار مریخ به گردش درآورد و یک شهروند تاجیکستان بعد از 17 سال فرار در روسیه بازداشت و به دوشنبه استعفا شده است. تفصیل خبرها. در پیامش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفت که جهان در دو راههای بین جنگ و صلح، بین بی‌نظامی و همگرایی، بین ترس و امید قرار دارد و افزود همه کشورها باید در مراعات و تحکیم معیارهای بین المللی مسئولیت نشان دهند. اوباما گفت عملکردهای روسیه در اوکراین برای نظام بعد از جنگ یک مشکل به شمار می رود. رئیس جمهور آمریکا افزود کشورش و همپیمانهای آن از مردم اوکراین در راه حرکت آنها به سوی دموکراسی و رشد اقتصاد حمایت میکند. اوباما به رهبران و مردم ایران باوری داد که اگر تهران صلح آمیزی برنامه هسته‌ای خود را به اثبات رساند، به حل دست خواهد یافت که نظامهای نیازهای این کشور یعنی ایران را با انرژی برآورده سازد. تفصیلات را در باره سخنرانی اوباما در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. هندوستان دستگاه ماهواره‌ای خود را در اطراف مدار مریخ به گردش درآورد. صبح 24 سپتامبر هنگامی که این دستگاه درست در جای پیشبینی شده در مدار این سیاره سرخ استوار شد، دانشمندان این کشور از کرسی‌های خود برخاستند و به جست و خیز شروع کردند. این کامیابی هندوستان را به گروه نخبگان جستجوگر سیاره مریخ وارد کرد که حالا در آن آمریکا، اداره کیهانی اروپا و اتحاد شوروی پیشین هستند. نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان گفت که با این اقدام خود کشورش امروز تاریخ ساز شده است. این کشور میگوید که مأموریت گردش دوری مریخ را با تجهیزات خود انجام داده است و هزینه آن تقریبا 75 میلیون دلار را تشکیل داده است. یک شهروند تاجیکستان که در دوشنبه برای کشتار و راهزنی متهم دانسته می شد، بعد 17 سال فرار در روسیه بازداشت و به زادگاهش استرداد شده است. خدایداد کبیروف که حالا 46 سال دارد، هنوز ماه نویبر سال 2013 در جمهوری چوبشستان روسیه بازداشت شد و اخیراً او را بر اساس حکم استرداد دادستانی این منطقه به دوشنبه فرستادند. گفته می شود خدایداد کبیر سال 1997 وقتی که 29 سال داشت همراه یک آدم دیگر در شهر دوشنبه به منزل یک زنی به آنها شناس در آمده، این زن را کشتند و پول و جواهرات او را به مبلغ قریب 40 هزار دلار ربودند. خدایداد کبیر بعد این کشتار به روسیه فرار کرد و در این 17 سال در آنجا دو باری دیگر با جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت و محکوم به زندان شد. ریاست امور داخلی دوشنبه فیروز فیضاوی 20 ساله را با جرم حمله و زخمی کردن نیاگ اویسک شهروند هندوستان و کارمند شرکت IMS پریجن منیجمنت بازداشت کرده است. ماموران پلیس میگویند فیضاوی همراه دو دوستش فرخشان هاشموف و سعید جعفر شام 21 سپتامبر در طرفخانه کند با اویسک وارد مناقشه شده، او را با کار زخمی کردند. به قول منبع این شهروند هندوستان در بیمارخانه بستری است و جستجوی همراهان فیروز فیضاف ادامه دارد. بنابر خبرهای مطبوعاتی، کارمندان وزارت کارهای داخلی قرقیزستان از دو رهبری جنبش اجتماعی مخالفان حکومت 1000 ورق یا شبنامه مصادره کردند. این شبنامه ها را در داخل ماشین پیدا کردند که مولان اسکربیکوف رهبری جنبش ژنی مون یا نسلی نو و زمیربیک کوچکربیکوف رهبری کرک چارا یا چهل همفکر با آن به تلاس سفر میکردند. آنها در این کشور برگزاری جلسه یا قرولتای خود را به نقشه گرفته بودند. ماشین آنها را کارمندان پلیس در پاسگاه ساسنوفکا نگاه داشتند. اسکربیکوف و کوچربیکوف با ورود قرقیزستان با اتحادیه گمرکی زید می باشند و استعفای حکومت را تقاضا می کنند. در جلسه آنها در تلس در پایان هفته جاری باید رهبران گروه های دیگری مخالف نیز شرکت جویند. مقامات انتظامی آذربایجان میگویند که آنها 26 شهروند این کشور قفقاز را بازداشت کردند و احتمال می‌رفت که آنها بعد تندروها در سوریه و پاکستان همراه شوند. آذربایجان این خبر را در حال اعلان کرد که 23 سپتامبر آمریکا و همپیمانهایش در کشورهای عربی سلسله حمله‌های هوایی به تندروهای دیش یا دولت اسلامی را در سوریه آغاز کردند. وزارت امنیت ملی آذربایجان گفت آنانی که بازداشت شده اند برای عضویت در گروه‌های مسلح غیرقانونی، قاچاق اسلحه و مواد ترکنده و امثال آن متهم دانسته می شوند. این گروه‌ها بعد از بازگشت به آذربایجان بازداشت شده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نو از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226 صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمال و همچنین از یرسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدیویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
آزادی.org آزادی.کیجی
و رو آزادی.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در نیویورک در جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل باراک اوباما سخنرانی کرد. وای چی گفت؟ دادگاه عالی تاجیکستان 12 ساکن این کشور را برای پیروی از جریان مذهبی سلفیان مجرم شناخت. پیوندان مهرعلی نظرعلیف کارمند 31 ساله شعبه اوریون بانک که در بدخشان غیب زده بود میگویند که پسرشان زنده است. و آیا دو رهبری رسمی افغانستان با هم مراسا خواهند کرد و یا رقابت ها و مخالفت ها بعد از امضای سازشنامه نیز ادامه می یابد؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در نیویورک جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سخنرانی بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد شروع شد، ولی محافل بین المللی بیشتر به سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما توجه داشتند که وی درباره روندهای سیاسی جهان چی خواهد گفت. سخنرانی اوباما در این مجمع به پایان رسید و اکنون سوال مطرح این است که وی در آن به چه مسائل مهم تاکید کرده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان سلیمی ایوبزاد.
در پیامش به مجمع عمومی سازمان ملل رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفت که جهان در دوره‌های بین جنگ و صلح، بین بی‌نظامی و همگرایی، بین ترس و امید قرار دارد و افزود همه کشورها باید در مراعات و تحکیم معیارهای بین المللی مسئولیت نشان دهند. رئیس جمهور آمریکا گفت
There is a pervasive unease in our world.
اضطراب گسترده جهان ما حسی آن است که نیروهای ما را در مقابل خطرهای نو به هم آوردند، خطرهایی که برای یک دولت حل آنها گرانی می کند و ما زمان جمع می آییم که عفونی ابولا نظام بهداشتی افریقای غربی را به هم می زند. تجاوز روسیه در اروپا بسیاری از کشورها را از اشغالگری ها نگران کرده است. بی‌رحمی تروریستان در سوریه و عراق ما را مجبور می کند که به قعر تاریکی نگریم. اوباما گفت عملکردهای روسیه در اوکراین برای نظامی بعد از جنگ سرد یک مشکل به شمار می روند. در پیامش به مجمع عمومی سازمان ملل رهبر آمریکا گفت آتش بس در اوکراین راهی را برای صلح باز می کند اگر روسیه آن را اجرا کند. سازشنامه اخیر آتش بس در اوکراین آغازی را برای رسیدن به این هدف فراهم می آورد. گفت او اگر روسیه این راه را در پیش گیرد راهی را برای نرمش بعد از جنگ سرد برای شکوفایی مردم روسیه آنگاه ما تحریم ها را بیکار و از نقش روسیه در رسیدگی به مشکلات مشترک استقبال می کنیم. باراک اوباما همچنین گفت بعد از آنکه اوکراین خواست نظارت را بر قلمرو خود تحکیم دهد روسیه نیروهایش را وارد مرزهای آن کرد. رئیس جمهور ایالات متحده افسود کشورش و همپیمانهای آن از مردم اوکراین در تلاش رهیابی آنها به سوی دموکراسی و رشد اقتصادی حمایت خواهد کرد. اوباما بر رهبران و مردم ایران باور داد که اگر تهران صلح‌آمیزی برنامه هسته‌ای خود را به اثبات رساند به حل دست خواهد یافت که نیازهای ایران را به انرژی برآورده خواهد ساخت. اوباما افزود ایالات متحده هرگز در حال جنگ با اسلام نبود و نیست و همه گونه حس‌ها را درباره جنگ تمدن‌ها رد می‌کند و افزود گروه دولت اسلامی باید تخریب و در نهایت نابود کرده شود. رئیس جمهور آمریکا از جهان به ویژه عالم اسلام دعوت کرد ایدئولوژی القاعده و گروه دولت اسلامی را آشکارا قوی و ثبات‌کارانه رد کند.
نکات مهم سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. بعد از یک آگهی برنامه امون را با موضوعهای تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان 12 ساکن این کشور را برای پیروی از جریان مذهبی سلفیه مجرم شناخت و برخیشان را به زندان فرستاد، برخی دیگر را جریمه کرد. فعالیت این گروه مذهبی در تاجیکستان از سال 2009 ممنوع اعلان شده است و قانونهای تاجیکستان برای عضویت در این گروه مجازات پیش بینی می کنند. حکم دادگاه عالی برای این 12 نفر 22 سپتامبر اعلان شد. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در گزارش خود از دوشنبه می گوید این افراد از 3 تا به 10 سال محکوم به زندان شده اند.
دادگاه عالی تاجیکستان 12 ساکن این کشور را برای پیروی از جریان مذهبی ممنوع سلفیه مجرم شناخته، برخیشان را به زندان فرستاده، ایده را جریمه بست. میرزا کریموف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان که بررسی پرونده این گروه 12 نفری را بر عهده داشت، روز چهارشنبه با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت حکم سلفیه 22 سپتامبر سال جاری اعلان شد و به قبل او کریم جان دولتوف، یکی از متهمان، بر اساس ماده 187 قسم 2 کدکس جنایی، یعنی اشتراک و رهبری کردن در اتحاد جنایی، مجرم شناخته شده 10 سال از آزادی محروم گردید و 7 نفر دیگر به مدت 3 سالی از آزادی محروم گردیده، 4 نفر دیگر یعنی هر کدام 60,000 سامانی جریمه بسته شده از تالار دادگاه آزاد گردیدند. میرزا کریموف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان در ارتباط به این پرونده 12 نفر افزود دادستان کل کشور در ماه آوگوست سال جاری با عیبنامه اشتراک و یا رهبری کردن در اتحاد جنایی طبق ماده 187 قسم 2 کدکس جنایی پرونده مذکور را برای محاکمه به دادگاه عالی ارسال داشته بود. در رابطه به این سوال که چگونه تثبیت شد که این گروه 12 نفر عضو حرکت ممنوع سلفیه می باشد، جناب کریموف می افزاید
سود معین کرد که موادای پروندن نشاندادای خودی آنها، نشاندادایشون، نشاندادای شاهیدان، نشاندادای خودی آنها و نشاندادای شاهیدان، موادای پرونده جنتی خانهنگام کفتکا و امازیشون یافتن کتاب و ادبیاتهای به همین حزب تعلق داشته.
جریان سلفیه تقریبا 10 سال پیش در تاجیکستان پیدا شد و پیروانش در مسئله بلند گفتن آمین و پهن کردن پایها و دست بالای سینه گذاشته نماز خواندن با روحانیان سنتی وارد بحث شدند. این گروه روحانیان سنتی کشور را برای بدعت هم متهم می نمودند، هرچند آن وقت شورای علمای مرکز اسلامی با رهبری مرحوم امان الله نعمتزاده علیه این گروه مذهبی کتابی را به نشر رساند و آن را خطرزا دانست. بعدن در سال 2009 دادگاه عالی تاجیکستان در پی بحث‌های زیاد و بیگومگوهای سلفیان با روحانیان سنتی و آن هم در مساجد فعالیت پیروان این گروه را در قلمرو تاجیکستان ممنوع دانست. نخستین گروه سلفی ها در آخرهای سال 2009 به زندان محکوم شدند که در میانشان سراج الدین عبدالرحمنوف، معروف با نام ایشان سراج الدین، و پسری اون هم بودند که در سال گذشته از محبس رها شدند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم دادگاه عالی تاجیکستان برای 12 نفر اعضای گروه مذهبی سلفیه. یادآور می‌شویم که فعالیت این گروه مذهبی در تاجیکستان از سال 2009 ممنوع اعلان شده است و قانون‌های تاجیکستان برای عضویت در این گروه مجازات پیش بینی می‌کنند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مویمی.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ میشنوید. پیوندان مهرعلی نظرعلیف اقتصادچی 31 ساله شعبه اوریون بانک که 29 ایول در بدخشان غیب زده بود میگویند که پسرشان زنده است. امیر خوجه بختولتوف تقای مهرعلی نظرعلیف کارمند اوریون بانک در خوروغ 22 آوگوست به رادیوی آزادی گفته بود که جسد خواهرزاده‌اش در آن سوی دریای پنجنه در خاک افغانستان پیدا شده است. به گفته و یک همدهه‌اشان چوپان بوده است و این جسد را شناخته به خویشاوندان خبر داده است. ولی واقعیت حال چیست و تا حال مهرعلی نظرعلیف در کجا بوده است؟ همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
نزدیکان مهرعلی نظرعلیف اقتصادچی 31 ساله فیلیال اوریون بانک در خوروغ میگویند نفری را که به خاک سپرده بودند فرزندی آنها نبود. امیر خوجا بخت دولتوف تقای مهرعلی نظرعلیف بر رادیو آزادی گفت والدین او بر اینند که هنوز فرزندشان بر حیات است.
اما میگه که امون مرده را افتند در افغانستان و یا امون قدر مهرعلی و یا گورو چوب کر کورش را گذراند. گورو چوب لیکن این بچه من نبود. این پسر من نبود و لیکن از برای رضای خدا من همه را چیز کردم. داد خدایی داد و لیکن و یا حال هم من روز برگو میدن که پسرش را میبیاید.
مهرعلی نظرعلیف اقتصادچی 31 ساله فیلیال اوریون بانک در خوروغ 29 ایول سال روان غیب زده سپس ماشین او در کنار راه درآمدگاه دهه یامجی ناحیه شغنان پیدا شد. از سبکروی او 800 سامانی پول تاجیکی، 700 دلار آمریکایی و نیز تلفن دستی پیدا شد. آنچه تفتیشات را نیز به حیرت افکند این بود که درهای ماشین باز بودند و نیز یگان ایز از صاحب ماشین باقی نمانده بود. پیوندان مهرعلی آن وقت غیب زدن او را به معامله های پولی ربط دادند. با قبل آنها مهرعلی چند قبل از خواهر و دختر عمکش که در مسکو کار میکردند حدود 50,000 دلار دریافت کرده آن را به کسی با فایز قرض داده است. با گذشت دو ماه این نیز آشکار نشد که نفر این پول را قرض گرفته کی بود، زیرا او را تنها خودی مهرعلی میشناخته است. روزی 21 آوگوست رسانه ها خبر دادند که جسد مهرعلی نظرعلیف از افغانستان پیدا و پس از تشخیص طبی دادگاهی به نزدیکانش تسلیم شد. شادیگل یکی از خواهران او میگوید والدینشان به زودی پی بردند که این جسد برادرشان نیست، از جمله به آن خاطر که آن جسد عموما نشان از لتوکوب نداشت.
پروست دیده اوتان دیدگی بود گفت که بای نبودم. پروست ما او را خیلی مرده را پرتفتن اتونستم گورش کرد بود. با مدخونه گفت که نیست بای خیلی بای خود دید خواهر بسرش نمیدونم. بعد چور روش در وای بود در اون مایت نبر اومدن دارد که رودین که مخیلی چی.
مقامات مسئول نیز این دعوا را ندارند که آن جسد مهرعلی بود یا کسی دیگر. رستم خسروف سردار شعبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ناحیه شغنان میگوید پرونده غیب زدن مهرعلی نظرعلیف هنوز بسته نشده تحقیق ادامه دارد و افزود وقت جسد پیدا شد آن را محض به نزدیکان مهرعلی نظرعلیف بردند.
چون که امون مورید امون وقتی که امون آدم ها یافتن پیش امون یکان کس گم نشده است امون ما با مراجعت نکرده است که کلانچین گم شد یا خیش گم شد یا شبر گم شد یا بچن گم شد. امون وقت و فقط امون بسته گم شده بود. امون مرده یافتن مرده امون 20 روزندی 25 روزندی بود. بعد من گفتم که اگر شما سنده بعد که من مثال که سردار شوبه مثال حق ندارم که دیم که حقه این بچه شما شما ختم بینید بچه شما شما نمید
در صحبت با آزادی در مرکز تشخیص طبی و دادگاهی تاجیکستان در شرح این قضیه گفتند که جسد را پره تحقیق کرده اما شناسایی ایدنتیفیکاسیاش را نگذراندند، یعنی معین نشده است که آیا جسدی دریافت شده مهرعلی نظرعلیف است یا کسی دیگر. سردار شعبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ناحیه شغنان در پاسخ به این سوال آزادی که پس در کدام اساس جسد مذکور به خانواده نظرعلی داده شد گفت آن زمان نزدیکان مهرعلی بدون یگان شک و شبهه و بحث جسد را قبول و گور و چوب کردند. به قبل او به جز نزدیکان همسینفان نظرعلیف نیز او را شناسایی کرده بودند و افزود برای او سبب های امیدواری های خانواده نظرعلیف ها روشن نیست، اما در حال پیدا نشدن جسد کارمندان ملیسه حقوق دارند آن را خود به خاک سپارند. مشکل را می توانست تشخیص DNK حل کند که در تاجیکستان گذرانیده نمی شود و تنها در خارج امکان چنین تشخیص موجود است. مقامات می گویند مواد ضروری برای تشخیص DNK آماده است، فقط نزدیکانش آن را باید به خارج برند. مهرعلی نظرعلیف زاده دهه نشوسپ جماعت در مارخت ناحیه شغنان پسر خلیفه این دهه 3 سال به این سو در فیلیال اوریون بانک شهر خاروغ منحیث اقتصادچی درجه 1 فعالیت داشت. فکولته اقتصاد دانشگاه دولتی شهر خاروغ به نام مایانشان نظرشویف را ختم کرده است. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
معماها درباره دریافت جسدی که آن را در آغاز جسد مهرعلی نظرف کارمند شعبه اوریون بانک در بدخشان می گفتند. بعد از یک آگهی مصاحبه داریم در باره امکان ادامه رقابت های دو رهبری رسمی افغانستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
وضع ناگوار اقتصاد افغانستان و افزایش حمله های طالبان از یک سو و فشارهای بین المللی بعد از طول کشیدن روند انتخاباتی در این کشور دو نامزد مقام ریاست جمهوری را وادار ساخت که به سازش برسند. در نتیجه این سازش اکنون اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی یا نخست وزیر اعلان شده اند. ولی چنین به نظر می رسد که مخالفت ها هنوز در پس پرده باقی مانده اند و هر یک از جانب ها برای به دست آوردن برتری تلاش خواهد کرد. در مصاحبه از قاسم شاه اسکندرف تحلیلگر تاجیکی امور افغانستان پرسیدم با نظر داشت چنین رقابت ها حکومت نو افغانستان ناکام نخواهد شد؟
بله، اینطور نگرانی های البته وجود دارد. مبارزه های انتخاباتی و فشارات های تندی که از جانب دیگر صدا دادن البته وضعیت خیلی حساس کرده. گروه های هستن که مخالف این سازشنامه بودن و غیره و غیره، حداقل فعالیت نه چندان مؤثر این حکومت هشدار میدن چه نگرانی های وجود دارند. ولی با امضای این سازشنامه که هم از جانب استزاد جناب دکتر عبدالله عبدالله و هم از جانب دکتر اشرف غنی احمدزی کوشش شد که این سازشنامه امضا شود و موافقه در باره تشکیل حکومت وحدت ملی با وجود بیاید.
به نظر شما مثلا طرف کشی ها در سطح والیان ولایت ها و وزیران که از این یا آن گروه سرکار هستند ادامه خواهد یافت؟
بعضی از اظهارات والی های سرشناس و تاثیرگذار در سیاست امروزه شنیده شد. آنها هم گرچند از امضای سازشنامه تا آخر موافقه نکردند و نگرانی دارند که حق رای مردم نادیده گرفته شد و غیره، ولی به خاطر صلح و ثبات راضی هستند و فکر میکنم که آنها کدام یک فعالیت مخالف را ضد این سازشنامه یا که علیه تشکیل این حکومت نخواهند انجام داد. جانب ها به این موافقه رسیده هستند.
ببینید، در هیچ کشور دنیا تقسیم قدرت تجربه خوب نداشته است. مثلا عراق را اگر بگیریم یا قبرس یا زیمبابوه، ایرلند شمالی، تقسیم قدرت به آنها نتیجه های مثبت نداده است.
ولی در هیچ جای دنیا هم با این شکل انتخابات نشده 6 ماه و اینجا فکر میکنم کار این یک موافقه سیاسی هست.
بله.
یعنی که اینجا رای مردم نیست، این موافقه سیاسی هست که جانب ها به موافقه رسن، مثل کنفرانس بون فرض کردید که
بله.
اونجا به موافقه رسن زیر فشار جامعه بین المللی کشورهای بزرگی که دخل بودن در قضیه افغانستان و چنین یک اداره موقت با رهبری حمید کرزی به وجود آمد تا جای این توانست که حکومت داره تایمت دارد. اینم به این شکل است. فکر میکنم پیش از همه این موافقه سیاسی شد بین دو تیم با مساعدت و تا جای فشار جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد، آمریکا و کشورهای دیگر.
رئیس منتخب یا اعلان شده افغانستان اشرف غنی شخصی است که برنامه های رشد اقتصادی را معرفی میکند و کابینه وزیران به سرپرستی آقای عبدالله باید این برنامه ها را اجرا کند. فکر میکنید این برنامه ها را کابینه به سرپرستی آقای عبدالله کاملا قبول خواهند کرد و یا چطور است؟
هم رئیس اجرایه و هم رئیس جمهور در موافقه با دیگر فعالیت خواهند کرد، یعنی به خاطر آینده کشور. و اگر برنامه هایی که قابل قبول و به نفع کشور باشه، فکر میکنم که مخالفت زیادی نخواهد بود. ولی به هر صورت چنین نگرانی که کشمکش های حتما وجود خواهد داشت.
اگر ما با دورنمای وضع سیاسی افغانستان نگاه کنیم، می توانیم بگوییم که آیا عامل طالبان و تهدید آنها این دو رهبری به هم رقیب را متحد خواهد کرد؟
این عامل هم حتما تاثیرگذار هست و می تواند که دو رهبری این دو ستار را به هم تا جای نزدیکتر بکنند، چون که طالب ها دشمن هر دو جانب هستند. در اشاراتی که داشتن هم مقابل اشرف غنی احمدزاده اعلامیه پخش میکردن و هم بر مقابل دکتر عبدالله اشرف غنی احمدزاده و هم دکتر عبدالله اشاره کرده بودند که اینها قرارداد امنیتی را با امریکا امضا خواهند کرد. و اگر این قرارداد با امریکا امضا شود، فکر میکنیم طالبان هم عکس العمل نشان خواهند داد و مبارزه را علیه این دولت ادامه خواهند داد.
مصاحبه ما را با قاسم شاه اسکندر، تحلیلگر تاجیک امور افغانستان، میشنیدید.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در شهر اینچان کره جنوبی بازی های 17 آسیا ادامه دارد. در این بازی ها تا حال دسته ورزشکاران تاجیکستان مدال به دست آورده است. گذشته از این، خورشید بگنظرف بازیگری دسته منتخب فوتبال تاجیکستان از ادامه بازی ها محروم شده است و چنین وضع رهبران ورزشکاران تاجیکستان را نگران ساخته است. در مصاحبه از نرزالله لطیف، خبرنگار رادیوی آزادی که در این بازی ها ورزشکاران تاجیکستان را همراهی میکند، پرسیدم که ورزشکاران تاجیک در کدام نوع ورزش شرکت کردند.
بعد نتیجه گیری 5 روز مسابقات، ورزشکاران تاجیک در رشته جودو هنرنمایی کردند و 3 نفر رسول عبدالشریف، کامران شاهی استاپریان و محمد مراد عبدالرحمنوف امکان به دست آوردن مدال های برنجی را داشتند، ولی آنها ناکام شدند. 4 پهلوان دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی شکست خوردند. دسته منتخب فوتبال وزن تا 23 ساله تاجیکستان در دوره 3 مسابقات گروهی بازی های 17 آسیایی بر تیم عمان با حساب 1-0 در بازی آخرین سبقه گروهی غالب آمد و به دوره 8 نهایی راه یافت و رقیب منتخب تاجیکستان در بازی های 8 فینالی غالب گروهی دی منتخب عراق می شود و این بازی 26 سپتامبر برگزار خواهد شد.
آقای نرزالله، ببینید، یکی از ورزشکاران ما خورشید بگنظرف بر اساس خبرهایی که در مطبوعات دیده می شود گویا از ادامه مسابقات محروم شده است. تا چه اندازه این خبر صحت دارد؟
بازینگر ما خورشید بگنظرف 20 ساله بعد بازی اولین دسته ما با سنگاپور که با حساب 1-0 به فایده فوتبال بازان تاجیک انجام یافت، تشخیص کردند و اجانسی انتی دوپینگ او را از مکان برگزاری مسابقات بیرون میکنند. با او همگی 2 شبانه روز وقت داده شده است.
تا حال ورزشگران تاجیک هیچ مدال به دست ناوردند. آیا امیدواری ها هست از مسابقات بعدی؟
امیدواری ها از بازی ها هست.
بله.
و هنوز تنها در جودو مدال چشم دار بودند. اکنون 10 نفر ورزشکار دیگری هست که از آنها مدال انتظار شدن ممکن است. در رشته های بوکس مخزون چوری و انور یونسوف، جهان قربانوف، در رشته ورزش سبک گروز انداز دلشاد نظرف، در رشته گوشتی آزاد اسکندر رستم، زلیم خان یوسوفوف، نیکلای نویف، در رشته گوشتی یونانی و رومی مراجان تویچیف و در رشته تایفاندو WTF علی شرگولوف، فرهاد دیمت و مهرو حلیموف. و امیدواریم که ورزشکاران تاجیک در این بازی ها حتما مدال ها به دست میارن، نه یک مدال بلکه باید چند مدال به دست بیارن.
با این مصاحبه با همکارمان نرزالله لطیف از شهر اینچان کره جنوبی، برنامه خبری این ساعت را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.